اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه چهارم دی ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 24 ربیع الاول سال 1438 هجری قمری مطابق با 24 دسامبر 2016 میلادی فرا رسیدن سال روز تولد حضرت معصومه و در همین نزدیکی ها سال روز تولد حضرت مسیح عیسی روح الله را تبریک و تهنیت عرض می کنم. مباحثمون در آب حیات بود. یه بار آب حیات مادیه، یه بار آب حیات معنویه. از آب حیات جوشان بهشت سیراب شدن و از میوه‌جات بهشتی نوش جان کردن، همچون حضرت مریمی از آب در میاد و همچون فرزندش عیسی روح الله، همچون فاطمه علیها السلام به عرصه ظهور میرسه که کوثر و خیر کثیر، زیرا که رسول الله از خرمای بهشتی، انگور بهشتی و سیب بهشتی تناول کردن و از حلیم بهشتی هم نوش جان کرده. این همه روایات داریم. حالا همچون کوثری پا به عرصه وجود میگذاره که وجودش خیر کثیره، از حیث علم، از حیث یقین، از حیث نسل، نسلش معصوم و ذریه طیبه و مانند اینها که شیعه و سنی در اینایی که گفتم متفق القول، کوثر هو العلم هو اليقین خیر الکثیر و ذریه طیبه. این چهار تا دیگه شیعه و سنی از یک کنار همه فرمودن، بقیه معانی اختلافیه. خب یه بار دیگه نه، بحث آب معنویت نیست، از اعلی علیین بهشت و یا علیین بهشت و یا از مشرب وحی، بلکه آب چیه؟ دنیویه. حالا گاهی آب آشامیدنی سالمه، چشمه جوشان سالم، ماء البئر آب چاه آشامیدنی بهداشتیه، یا مطر یا باران رحمت الهی بعد از چند بارش قبلی و مانند اینها، از برکه ها و دریاها و رودخانه هایی که بستر رودخانه تمیزه، آب رودخانه روانه، تمیز، سالم و بهداشتیه، یعنی کاملا نوشیدنیه. تصاحب فهمیدی؟ مخصوصا مبادی سد کرج که ماهیای قزل آلا به راحتی رفت و آمد میکنن، آب پشت سد کرج کاملا نوشیدنیه، چون ماهی قزل آلا با کمترین آلودگی از بین میره. این که راحت شنا میکنه علامت اینه که این آب نوشیدنیه. تا بیا برسیم به ماء وهر، به آب پشت همه جانوران، مخصوصا مهرداران پستاندار خونگرم. حالا یکی از مهرداران پستاندار خونگرم انسانه، ولی انسان جانور و موجود زنده‌ایه که فاعل مختاره و از نظر علم منطق در غرب و شرق و عرب و عجم و شیعه و سنی الانسان و ماهو حیوان ناطق. حالا این فاعل مختار برای تکثیر نسلش مثل بقیه مهرداران پستاندار خونگرم تک جنسیه، باید با جنس مخالفش جمع بشه و قانون و ضابطه و شریعت خاص لازمه تا ازدواج قانونی و شرعی تحقق پیدا کنه و بچه‌شون حلال زاده باشه. مبحثمون در ما و رجل بود، یادتون اومد؟ بعد یه سری مطالب در ما و رجل گفتم. حالا امروز که میخوام بحث ماش رو مطرح کنم، ارو میخونم، دو روایت رو میگم، بس تکملهی به بهانه بحث ماش، تکملهی یعنی گیاه ماش و جزء حبوبات ماش مثل عدس، مثل نخود، حالا بحث ماش و تکملهی برای ما و رجل به چند نسخه پزشکی که خیلی به دردتون میخوره به مردم بگیم، انشالله میگم. در واقع تکمله بحث ما و رجل از این کتابی که وزارت دفاع چاپ کرده از سخنرانی ها و گفتار ما، بعد اینا حاشیه‌ای که زدیم بر صفحات 171 کتاب و صفحات دیگر، تو صفحه 171 این حاشیه ها رو اضافه کنیم که تو چاپای بعدیشون میارن. حالا بخونم اول اینو. طب المعصومین، دکتر لبیب بیوون، ماجستر دانشگاه دمشق، صفحه 360. الماشو، ماش به زبان عربیه، ایرانیای قدیم، دانشگاه جندی شاهپور، ایرانیای قدیم به ماش میگفتن مچ، با چه بمیست؟ سه سنوته مچ. الماشو، ماش به زبان عربیه، ایرانیای قدیم به آن مچ میگفتن. کتاب گیاه درمانی فاطمه محقق اکبری، صفحه 326. کتاب طب المعصومین علیهم السلام، طبع وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و درمان با طبیعت، همینی که جلوتون نشسته، رو کتاب نوشته استاد سید حسن ضیایی، کتاب صفحه 171. کتاب نکات برتر و برجسته دارو و درمان گیاهی، تألیف مرحوم دکتر محمد صادق رجحان، استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی تهران، آخر صفحه 174. میخوام درباره ماش بگم. حالا ببینیم این دکتر لبیب بیضون چی میفرماید تو این طب المعصومین صفحه 360. تعریفه، به زبون عربی میگن تعریفه، این ماش تعریفش چیه؟ این به لسان ادبیاتی فرموده، ادبیات. سپس بیا تو اصطلاح علم منطق، بحث تعریف، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، یا هر دوش عرض باشم، اصطلاح منطق. خب اما ما داریم اونا پزشکی میخونه، بعد داریم مثال میزنی به یه گیاه، پس باید گیاه شناسی حرف بزنی. حالا حرف بچه یادتون دارم، به اصطلاح تخصصی گیاه شناسی شما به جای تعریف و چی باید بگی؟ مورفولوژی گیاهی. بعضی هم اینجوری میمیسن، واباش نخون، مورفولوژی گیاهی. به زبون فارسی، چجون فارسی قدیم مچ، بعد ما حالا به عربی ماش میگیم، ایرانی هم همجون ماش میگن. حالا این مورفولوژی گیاهی به زبون خودمون میشه ریخت شناسی، ریخت
شناسی گیاهی. یه بار ریخت شناسی جانوریه، یه بار ریخت شناسی محیطیه، یه بار ریخت شناسی انسانیه. مثلا یه تیکه از ریخت شناسی انسانی تو بحثای باستان شناسی و یه مقدارش تو بحثای مردم شناسیه، تو تخصصی جامعه شناسی یا مهندسی علوم اجتماعی. حالا ما داریم گیاه میخواییم بگیم، پس میگیم ریخت شناسی گیاهی. حالا طبق اول من حرف دکتر لبیب بیضونه میخونم، بعد حرف خودم رو که کنار صفحه حاشیه زدم واسه شما میگم. حالا شما قضاوت کنید آقلا ببینید کدومش بهتره. چون الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، شما احسن رو باید انتخاب کنید. فاعل مختاری یا اختیار با خودت. اول کتاب بخونیم. تعریفه، تعریف ماش، نبات من القرنیات الفراشیه، یه گیاهیه که از سطح زمین برداشت میشه. لهو حب اخیضر مدور، این ماش گیاهیه که دانه سبز رنگ گرد دارد. اصغر من الحمصه، این دانه سبز رنگ گرد کوچکتر از نخوده. راست میگی، ولی خیلی کوچکتر از نخوده، قربونت برم. یکونو به شام و الهند، می باشد در اراضی شام و همچنین هند، کشور هندوستان. وقتی میگه اراضی شام، خیلی وسیع میشه شامات. تازه کوار شام، کوار شام، اردن یعنی کشور اردن، فلسطین کشور فلسطین، حمص استان حمص، دمشق استان دمشق، یکی هم حلب استان حلب، نه شهر حلب. میفهمید چی میگم؟ این کوار شامه که سفیانی 16 ماه مسلط میشه، تو روایات میگه کوار شام. ها قربونت برم، اینجا تو میگی به شام، نکره محله به الف لام جنس، کل شامات میگیره. درست شده؟ هند هم که میگی، آیا کشور هندوستانه یا قسمت این طرفشه؟ یعنی کل آسیای جنوب شرقی، یعنی تایلند میگیره، سریلانکا هم میگیره، مالزی هم میگیره، سنگاپور هم میگیره، هندوستان هم میگیره. بله عمجا، بله پاکستان، افغانستان، این مرز شرقی ما همین رو میگه. حالا زیایی گویه زیر این دو کلمه که گفت یکونو به شام و الهند، این ماش یافت میشه در این دو جا، زیرش بنویس عمو جان گیاه ماش بومی هندوستان است و از آنجا به سر تا سر جهان از جمله به ایران گسترش یافته. مناطق متعددی در ایران محصول و برداشت ماش دارند. درست شد آقا؟ پس گیاه ماش بومی هندوستان است ولی در نقاط دیگر از جمله شام و ایران هم کشت و داشت و برداشت می شود. حالا بیا ریخت شناسی یا مورفولوژی گیاهی ماش اینجوری که حاشیه زدم بنویسین مؤمنا. ماش گیاهی یک ساله هست و به شکل بوته های بالا رونده دارای ساقه های راست و منشعب کرک دار و به رنگ سبز روشن و به ارتفاع 45 سانتی متر الا 90 سانتی متر رشد نموده. گلهای ماش به نوع آذین با دالزال، به نوع آذین و به صورت خوشه‌ای و به رنگ زرد لیمویی می باشد و بر روی دمگل و بر روی دمگل گلهای ماش قرار دارد که دمگل ماش بلنده بلنده. این گلها بر روی دمگل بلند ماش قرار گرفتن و ریشه های گیاه ماش مستقیمه. دیدی همو جون؟ ساقش مستقیم منشعب، ریشش هم تو خاک چیه؟ مستقیمه. خب معلوم شد آقا؟ این تموم شد، این هم مورفولوژی گیاهی یا ریخشناسی گیاه ماش. حالا روایت، الروایاتو عن الرضا عليه الصلاة والسلام سأله بعض أصحابه عن البهق، از امام رضا پرسیده شد، بعضی از یاران حضرت سوال کردند از بهق، یعنی لکهای سفید سطحی پوست که فقط بشره و لایه مالپیگی ها میگیره. قال حضرت فرمود فأمرني أن أطبخ الماش، من این ماش رو با آب طبخ کنم، بپزم، پخته ماش. و اتحساه و اتحساه، و پوسته های ماش رو بگیرم و خوب لهش کنم، به اصطلاح ایرانی ها له و لوردش کنم. و اجعله طعامی، و جزء جیره غذاییم باشه، مثلا نهار بخورم یا صبحونه بخورم یا شام بخورم. ففعلت اياما فعوفيت، مدت زمان چند روزی یا چند هفته ای انجام دادم، خوبم شدم، یعنی بیماری بهقم خوب شد. بهق بیماریهای پوستی، بیماریهای پوستی مؤمنان متعدده، از دا الفیل بگیر بوی متعفن بدن بگیر، علیکم السلام، تا برس که پیسیه ویتیلیگوه، تا بهق کلک سطحی پوسته و مسائل دیگه، بیماری حک خارش شدید پوست، حالا اگزمای خشک باشه یا تر باشه و مانند و و چیزای دیگه مؤمنا، از بیماری های پوستی به نوع باکتریایی یا قارچی، مثلا قارچ پوست داره، عفونت پوستی داره و مانند و زیاده ها، مثلا زخم سالک گرفته پوستش یا نه، از نیش پشه خاکیه و مانند و یکی دوتا نیست، بیماری پوستی زیاد. حالا مباحث ما چیه؟ تو بهق، بهق یعنی لکه های سفید سطحی پوست، با برس فرق میکنه، برس هر چهار لایه پوست رو میگیره، هم مالپیگی، هم بشره، هم درم، هم آندودرم، تا عضله میرسه این لکه سفید. اما در بهق فقط سطحی ترین لایه که بشره است و لایه مالپیگی رو میگیره. خب معنوشون مؤمنا؟ نه له و لوردش کن، خب پوستش جدا میشه دیگه، بعد به صورت زماد هم میتونی بگذاری و هم بخوری. حالا اینجا بحث خوردنه، تو بحثای تخصصی آدرسی که دادم از حضرت آقای دکتر مرحوم محمد صادق رجحان تو بحث بهق، اونجا حتی آورده حاجم که میگه گیاه تازه ماش رو با ماش تازه له و لوردش کن و این له شده شو رو محل برس بگذار، رو محل بهق بگذار، رو محل لک سفید قهوه‌ای بگذار، در طول زمان خوب میشه. این هم مال ایشونه. روایت بعد، حالا این روایت چهارم، آدرس کتاب مکارم الاخلاق صفحه 187، سه سند دیگه اضافه کن. بحار جلد 63 صفحه 256 حدیث 1 طب الائمه مال علامه شبر علیهم الصلاة و السلام صفحه 147 و صفحه 280 در دو جا اومده این روایت. بحار جلد 63 صفحه 256 حدیث 1 در مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 16 صفحه 379 حدیث 20247 روایت بعدی باز هم از امام رضا علیه السلام. یعنی له لرده ساوندن له کردن اتحساه همشه با فتح اتحساه سینش مشدد اتحساه یعنی له لردش کن به ساونش ماشه پخته رو داره میگیدی ها له لرده میشه پوستاش هم جدا میشه دیگه
به هر دو
نعم جان
به هر دو چیز سطح رو میگیره
بله 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 و بشره بشره سطحی ترین لایه پوسته و لایه مالپیگی اما لایه درم و آندودر که زیر اینها قدد ترشحه عرق و قدد ترشحه چربیه اونجاها رو نمیگیره اما در برس اونا رو هم میگیره میرسه به عضله یعنی تمام چهار لایه پوست میگیره به عضله میرسه فرقشه خواستم بگم تو طب تشخیصی و بالینی در تخصصی پوستمو روایت بعدی از امام رضا علیه السلام خذ الماء شرطبه درود بر دکترای عاقل که پیرو رئیس العقلان یعنی پیرو امام معصومن از جمله دکتر محمد صادق رشخان وقتی میگه گیاه تازه ماش و ماش تازه رو له کن زماد بذار مثلا میگه این از امام رضا یاد گرفته من از رو میخونم خذ الماش الرطبه اخذ کن ماش تازه رو فی ایامهی در فصل خود برداشت محصول ماش و دقهو مع ورقهی و لهش کن با برگاش صفا کردی چی گفتم؟ ماش تازه که چیدی اگیا با برگاش له کن خواستم یه حاشیه بزنم بر فرمایش اون دکتر و بقیه دکاتره بقیه دکترهای دیگه تو طب سنتی اونا میگن این گیاه تازه رو له کن میفهمی چی میگم؟ میگه گیاه رو له کن ها گیاه له کنم ساقش هم میگیره شاخش هم میگیره برگش هم میگیره ریشش هم میگیره اما معصوم میگه با برگای تازش له کن دیدی فرقش با طب سنتی چیه؟ سلام برسون به متخصص قلب و عروق دانشگاه که الان بازنشسته شده پارسال پریسال رئیس دانشگاه فردوسی مشهد تو کنفرانس طب رضای یک میگفت طب اسلامی طب معصومین همان طب سنتی این دکتر سید احمد ساقبی هم نشسته بود اون دکتر مهدی اصفهانی هم نشسته بود که از افتخارات ایران است تو طب سنتی دکتر مهدی اصفهانی کتاب هم داره استاد دانشگاه به این آقا بودن عمو جون اشتباه هم میگه هیچی بعد رفتیم پشت بلنگو 20 دقیقه حرف زنیم که این اشتباه گفت بنده خدا کار داشت خودش رفته بود دیگه نشسته بقیه دکترهای محترم نشسته بودن دوباره تکرار میکنم طب المعصومین محیطه بر طب جدید و طب سنتیه اینجا رو خوب دقت کردی عمو دیدی امام رضا میگه با برگ تازش له کن حالا به صورت زماد میخوای بذاری بذار نمیگه با تمام گیاه ماش که تو طب سنتی میگه خذ الماش الرطب في ايامه ودقه مع ورقه واعصر الماء واشربه على الريق اصلا این دیگه طب سنتی نمیگه این ماش تازه رو آبش بگیر بچلون آبش بگیر صبح ناشتا هم بخور هرگز این طب سنتی نمیگه از استاد نمونه دانشگاه تهران کتاب میذارم جلوت خود نگاه کن میگه به صورت زماد بذار این ماش تازه رو با گیاهش که له کرد اما اینکه آب ماش تازه خودش آب بگیریم صبح ناشتا بخوری، مثلا فرض کن یه قاشق چای خوری تا یه قاشق مربا بخوری، آب ماش تازه بخوری صبح ناشتا. وطلهی علی البهق، این ماش تازه رو که با برگش له کردی تلا کن. تلا کن یعنی زماد کن، یعنی پماد کن، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل واجبی. گرچه تو طب سنتی بعضی میگن واجبی بذار لکه برس چنین و چنان میشه، اسم اونا رو نمیخوام ببرم چون اشکال گرفتم. بعضی تو کتاباشو میگن، ربطی به این بندگان خدای شریف ندارم، تو کتابای دیگه هم نمیخوام اسماشونو ببرم، پدر پوست طرف در میرم. تو منتعد طلب علامه حلی میگه پاکتن واجبی یکم زیاد گذاشتن و پایین تنه سوخت اینا. حالا اینجا سویق الحنطه، سویق گندم و همچنین دهن لوز مرن، روغن بادام تلخ بذارم، حالی اصراف، اصراف کردم. بعد امام صادق میفهمن نه اصراف نکردی، هر چیزی به نفع بدنت باشه اصراف نیست. حالا حواسش پرت بوده، زود بر نداشته واجبی پاکتن زده بود، تمام اسباب اساسی رو سوزونده. حالا اونجا مومنا سویق الحنته، یا اینکه چی مومنا روغن بادام تلخ. خب اینم مال این. آره آره دارم روایت امام رضا میخونم و فضیلت روایت امام رضا رو از دو جهت گفتم. یکی این که ماش تازه رو که خامه که نپخته است با برگ تازه گیاه ماش له کن، نه با تمام گیاه. دوم آب این ماش تازه که خامه صبح ناشتا بخور. خب معلوم شد این از امتیازات طب المعصوم. بعد این ماش تازه له شده با برگش رو و طلهی علی البهقه ففعلت فعوفیتو، من فرمایش امام رضا رو به جان خریدم، عملم کردم، عافیتم هم به دست آوردم، عافیتم برگشت، یعنی رفع بیماری. عوفیتو یعنی رفع بیماری، علاج بیماری، یعنی مداوا شدن صحیح، تشخیص به موقع، درمان صحیح در کمترین زمان با کمترین هزینه. قربونه چه آدم معصومین برم، طب المعصومین اینطوریه. حالا مؤمنا خارج از کتاب یه چند تا مطلب بگم عمو جان، که هم تکمیل بحث ماش باشه، هم تکمیل بحث ما الرجل، یادگاری از جوجه حضر رو بنویسیم.
آب و ماش اینجا خود ماش توی یک طرف آب، خود آب من ماش توی یک طرف آب پیس بکنه.
نه نه دیگه نگفت دیگه، قربونت برم، من دیگه باید مشتهدت بپرسی، من نمیخوام اجتهاد کنم چون برای مقلدان حجته، من فعلا مقلد ندارم. این حواسیه
چون میشه خیسونده چون یه چیز دیگه، یا دم کرده یا جوشونده یا طعب خود، اون یه چیز دیگه بود. خب آنها خامه، نمیخوام فتوا هم بگم
چون فتوا باید دلیل محکم باشه، میتونم یه چیزی بپرونم یه بار روز قیامت جواب بدم. حالا مؤمنان، حالا تکمیل بحث ما الرجل و تکمیل بحث ماش، حاشیام واسهتون بگم، بعد صفحه 171 از طب المعصومین یا درمان با طبیعت، یک حاشیه‌ای که زدیم مؤمنا که به ماش هم بخوره بنویسیم مؤمنا، مثلا شماره 26 حاشیه 26 که زدن برای درمان اسپرماتورت در اسم قلمبه چه نوشتم گیج نشینم، خواستم اگر آزمایش شخص رو دیدی اسم قلمبه سلمبه نوشته بود یعنی اسپرماتوره، یعنی
انزال منی به طور دائم، به صورت دائم. مؤمنا چجور سلس بول داریم، تسلسل بول داریم، سلس منی هم داریم. گرفتین تو ذهنتون؟ حالا درمان این چیه؟ دیدی یه تیکش میخوره به بحث قبلی ما الرجل، یه تیکش هم میخوره به مباحث امروز. آن خواهم درمانشه بگم، یادداشت بفرمایید. به مدت 3 روز، به مدت 3 روز تا 1 هفته هر روز 1 مشت ماش پخته بخورد اینه. مثلا کی میخوره؟ یا صبحونه میخوره یا نهار، و عصرانه و همچنین در بین روز، یا عصرانه پودر تخم کاهو مخلوط با شکر طبیعی نیشکر، حب الخس، تخم کاهو پودرش کن، مخلوط با شکر طبیعی نیشکر. حالا 1 بار شکر طبیعی نیشکر خوزستانه، زرد خوزستان، 1 بار شکر طبیعی نیشکر مازندرانه، شکر سرخ مازندران، اول آخر طبیعی. بعد در مجاورت هوا میمونه، رنگش کرم قهوه‌ای بازه، این همین دستمال بهش میگن، عطاری ها بهش میگن شکر قهوه‌ای، توش قهوه و کاکائو نداره، اسمش اینه. آفرین. حالا اینجا پودر تخم کاهو، مثلا 1 قاشق مربا خوری مخلوط با 1 قاشق غذا خوری شکر طبیعی نیشکر، قبراق به 3 روز، خود مریض میفهمه. سلس منیش که به طور دائم ازش منی میومد، که دیگه رو به قبله داره میشه، آش نخورده دهن سوخته، فعل حرام هم انجام نمیدم، کمر لقوع درجه 1. حالا به 3 روز تا 1 هفته درمان میشه. دیدی بنده خدا رو نجات دادی، خدا چقدر بهش ثواب میده. من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. چرا این آبش نشری بره، هرز بره؟ این کمرش محکم کردی، بعد ازدواج شرعی و قانونی کنه، یه کاکل پسر ناز ناز دختر بیاره، به تعداد انسانهای خوب بیفزایه، به نوع ذریه طیبه. دیدی چه نسخه مهمیه مؤمنا؟ حاشیه بزن. حالا یکی دیگه، مؤمنا به داد جوانا برس، یه حاشیه دیگه، به داد پیر مردا هم برس. حالا دوباره شماره 27، چون اینا مبتلا به جامعه بوده، من حاشیه زدم، ناراحت نشین گایی سوپر حلاله ببخشینا، چون مبتلا به جامعه است، مردم سوال میکنن، حاشیه هم میان، چون تو کتاب 25 چیز نوشتن، حالا این 26مش بود، حالا 27مش. این کتاب صفحه 171 حاشیه‌ها، اینا چاپای بعدی. حالا مؤمنا شماره 27، برای چون کاغذ زیاد بیاد ام مردم ازدواج کردن گرفتارن، برای برگشت میل جنسی در شوهران پیر، به داد شیر پیر برس، و درمان شوهران جوان ازدواج کرده، سن 20 سالشه 25 سالشه، میل جنسی نداره، آنها که دعواشون بشه سر از دادگاه خانواده، دادگاه خاص در بیارن، طلاق و طلاق کشی. تو نذار این اجتماع به هم بخوره، بذار مستحکم بمونه. پس برای برگشت میل جنسی در شوهران پیر و در شوهران جوان و همچنین درمان خستگی جنسی در این دو قشر، یعنی در شوهران پیر و در شوهران جوان، گاهی بیماری خستگی جنسی دارن، درمانش چیه مؤمنان؟ هر روز صبح به مدت یک هفته، هر روز صبح یک لیوان آب هویج زرد، یعنی آب زردک، یعنی آب جزر، به همراه یک قاشق غذاخوری مغز خام تخمه آفتابگردان بجود و بخورد. چشم. هر روز صبح به مدت یک هفته یک لیوان آب هویج زرد یا آب زردک یا آب جزر با یک قاشق غذاخوری مغز خام تخمه آفتابگردان بجود و بخورد. هم سوپر فنرت نشکن میشه، هم نور چشمت زیاد میشه. اگر کسی ادامه بده طی دو ماه یک نمره، در بعضی ها نیم نمره عینک ذره بینیش کم میشه، امتحانش مجانی. کسایی که نمره عینکشون دو و نیم سه اینجوریه، نیم نمره تا یه نمره نمره عینکت کم میشه. بله همه جان؟
از اون بر زیاد قلبی میشه،
اشکال نداره. حالا مباحثه ما مؤمنا چیه؟ درمان این دوتا نارساییه، چه شوهرش پیر باشه چه شوهرش جوان باشه و چه بیماری خستگی جنسی داره. این یک دارو. در این حال که این رو صبح ناشتا میخوره، صبح ناشتا اول آفتاب که اینه میخوره، به همراه نهار و شامش سیاه دونه یا روغن سیاه دونه به مقدار یک قاشق چای خوری، به همراه یک قاشق غذاخوری روغن زیتون خالص فوق بکر یا بکر با همدیگه میجو میخوره، به همراه نهار و شام سیاه دونه یا روغن سیاه دونه تازه به مقدار یک قاشق چای خوری، به همراه غذاش که مخلوط کرده این سیاه دونه یا روغن سیاه دونه رو مخلوط کرده با یک قاشق غذاخوری روغن زیتون خوراکیه بکر یا فوق بکر میجوه میخوره. و شبها با همین روغن سیاه دونه تازه که تو نور آفتاب نباشه، تو نور شدید نباشه، محل خیلی گرم نباشه، با همین روغن سیاه دونه تازه هم آلت خودش رو میماله. اینم میگیم روغن مالی. فقط بحث استکاک نیست یا گریس یا خوردگی قطعات، نه، بحث چیه؟ بحث اینه که انتشار آلتش مناسب باشه. چون انتشار آلت مناسب باشه و نعوذ کامل باشه، حالا این ترشح منی توأم با اسپرمای سالم آخر محبل و واژنه، ضریب باروری در ناموسش میره بالا. گرفتین چی گفتم؟ اینم ماله. حالا یک سوال دیگه، چون جامعه جامعه جوانیه، برای اینکه مبتلا نشه به زنا و لواط، یا اگر مثلا ازدواج شرعی و قانونی کرده
این ناموسش از دستش کلافه نشه که بگه الهی شوهر به درک بره یا خدا چند تا دیگه زن بهش بده دست از کشتن ما برداره. چون بعضی جوونا که ازدواج نکردن یا کسایی که ازدواج کردن اینا حشری هم. یعنی هر شب سلام علیکم خصوصی میکنه، شب چند بارم عملیات آکروباسی، یعنی تا خودش رو به کشتن نده یا دیگری رو به کشتن نده دست بردار نیست. کشتن عاقلانه نیست، کشتن برخواسته از لذت کاذب و اعمال شهوت بیجاست. چون اینم تو سوالای مردمه من اینجا جواب دادم، تصاحب فهمده، اینم یادگاری بنویسیم. پس این 28 چیه؟ اینم سوال مردم هم یادتون باشه. سوال 28 درمان شهوت بیش از اندازه و حشری بودن. حشری بودن اصطلاح عربای عراقه، اصطلاحش یه عجب حشریه. حشره نمیگه که توهین یا فحش، نه حشری، میگه عجب حشری حاجی. مگوار، مگوار، مگوار یعنی چماق، یعنی گرز. گرفتین چی گفتم؟ بیشتر اینم توضیح بدم. این لاتای چال میدونی جدیدیه نجف میگفت لهو مگوار یا سید لهو مگوار زبور عربی مگوار با گه، با اینکه گه تو عربی نیست، عربی شکسته است. حالا مباحثه، حرفم گم نکنید، این مبتلابه اجتماعی که دارم میگم. من تو تمام نسخه های مردم یه نسخه این بود، خود زن اومده بود سوال کرده بود، خودم به شوهرم گفتم برو یه زن دیگه بگیر، کاجا داره ما رو میکشه هر شب چند بود. حالا میخوام بگم چی میشه این شوهر آدم کرد، یا اگر جوونه مبتلا به زنا و لوات و فلوت شاهنشاهی و استمنا نشه. این سوال دیگه، مسئله مستحدثه قدیم هم بوده. حالا جوابش، درمان شهوت بیش از اندازه و حشری بودن به مدت 1 هفته هر روز سرکه طبیعی سیب به زیر ناف قسمت آنه بمالد و به دو طرف بیزه ها و کشاله ران بمالد، سپس صبر کند در مجاورت هوا خوش شود. این روایت از کی بود؟ مؤمنا از امام صادق علیه السلام بود. 5 سند هم در کتب شیعه داشت. آفرین. الاستباق بالخل یقطع یذهب شهوت الزنا. دیدی آقا، خواهی جرم اجتماعی نباشه، فحشات و اجتماع نباشه، خود آزاری و دیگر آزاری جنسی نباشه، با کمترین هزینه این فرمایش امام صادق رو بگو انجام بدن، هیچ عقیمی هم نمیاره ها، فقط شهوت اضافی رو از بین میبره که کولاک نکنه تو فسق و فجور، افول داشته باشه شهوتش، ولی شهوت از بین نمیره، خستگی جنسی هم نمیگیره. روایت چشم
مرض هست.
بله 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 بله، بیماریه دیگه، 28 بیماریه، من دارم درمانش میکنم. حالا روایت چیه عمو جان؟ الاستباق الاستباق بالخل یقطع، بعضی نسخه ها میگه، بعضی نسخه ها میگه یذهب، 5 سند داره، شهوت الزنا. اینا قبلنا بحثشون مفصل کردن تو طب المعصومی ضبط شده، 5 سند هم تو کتب شیعه داره، حتی این روایت رو هم آیت الله محمدی ری شهری تو کتاب به شما عرض شود که دانشنامه احادیث پزشکی هم آورده، تو کتاب طب الرسول المصطفی آیت الله شیخ عباس تبریزیان هم تو کتاب طب اسلامی که 9 جلد آیت الله مرحوم مصطفی نورانی نگاه، باز حواشی ما هم بر طب المعصومین و اون کتاب های بزرگوار هم تا 5 سند نمشتم مامن. تو سیدی نوره 3.5 جامع الاحادیث نگاه کن، سند های دیگه شو در بیا. آفرین، درسته، آفرین آفرین، همین احسن. بله کافور، کافور جیبیه و کپیرایت کورکورانه از غرب و شرقه و عقیمی میاره، یعنی میزنن دیگه به ماچ. اینه میگه این کپیه کورکورانه از غرب و شرق. انشاءالله تو بحث درس اخلاق فردا خواهم گفت که اسلام آیا با آداب و رسوم مخالف هست یا موافق. بعد توضیح میدیم، میگه قدرت تحلیل داشته باش، خوب رو از بدش جدا کن. اونایش که خلاف علم و یقین و خلاف عقل و خلاف دینه، چنین آداب و رسومی توفالس، اباطیله، آشغاله، بریز دور. اما آداب و رسومی که علم و یقین و موافق مذهب حقه شیعه است، عکس کن، اشکال نداره، جایز. حالا خیلی از آداب و رسوم ها غلطه، ولی که غلطه، از یک کنار همه از صبح تا شب چای سیاه میخورن، قهوه میخورن، شکلات میخورن، کاکائو میخورن، نسکافه میخورن، رعایت فصول نمیکنن مؤمنا، شب چله هندونه میخورن، ماهی میخورن. بعد میگه چرا بدنم لمس شد، چرا فلج شدم، چرا بدنم یخ میکنه، چرا هنوز سرما 3 درجه مده زیر صفر، فکاشم به هم میخوره. من تو دعای کمی همین هفته یه بنده خدایی سوال کرد، کجا انگشتام یخ میشه، فکا من به هم میخوره. عمو جان مقصر کیه؟ خودتی. حالا روایات اهل بیت عمل کنه، میوه ها رو در فصولش بخورید.
برای خانم هم بود که فرمودید؟
بله عمو جان، بله
برای خانم
هم. بله بله بله. خب این مال چی بود عمو جون؟ این مال عصرونه که رعایت کنه. پس سوال اینه، شهوت بیش از اندازه و حشری بودن رو داره؟ درمان، به مدت 1 هفته هر روز سرکه طبیعی سیب به زیر ناف یعنی قسمت آنه بماله و به 2 طرف بیضا و کشاله ران بماله، سپس صبر کنه در مجاورت هوا خوش شود. و همچنین در درمان این دارو دومش که به ترازای او باید عمل کنه، و همچنین به مدت 1 هفته نهار یا صبحانه عدس پخته بخوره، به قول امروزی ها عدسی بخوره، عدس پخته بخوره، یه بشقاب عدسی بخوره، شهوت اضافیش کم میشه. عدس داداش ماشه دیگه، ماشه اوسه اسپارماتوره گفتیم، انزال منی به طور دائم یا سلس منی، عدس رو اوسه شهوت اضافه گفتیم، هم رقت قلب میاره، من رو از قساوت قلب در میاره، هم نمیگذاره من بیماری دلنازکی بگیرم چون خونسازه، ولی به شرطی که بیماری بواسیر نداشته باشم. تو روایات شیعه میگه بیماری بواسیر نداشته باش اگه میخوای عدس بخوری. درست شد آقا؟ اینم از این تموم شد. اینم مال این، اینم تکمیلت البس. صدق الله العلی العظیم.